أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اول به پایان میرسد و نتیجه گیری کنیم و اگر احیانا نکته مربوط به فصل اول بود و گفته نشد در بخش پایانی به عرض برسیم. فصل اول توحید در خالقیت بود و منظور از این بحث این نبود که برهان فلسفی یا کلامی یا تفسیری اقام بشود که خدا در خالقیت شریک ندارد. بحث فقط بحث تفسیری بود، یعنی بر اساس بررسی آیات قرآن آیا خلقت به غیر خدا استاد داده می شود یا نه. و در خصوص بحث تفسیری قرآن کریم چند طایفه هایی داشت. بعضی از آیات نشانه حصر بود که غیر خدا احدی خالق نیست، و بعضی از آیات نشانه عدم حصر بود که خدا خالق است، دیگران هم خالقند، منتها خدا احسن الخالقین است. بر اساس این که در قرآن کریم هیچ تخلف و اختلافی نیست، ظاهراً این دو طایفه از آیات یه معنای واحدی را تفهیم می کنند. در بررسی او معنای واحد ثابت شد به این که خلقت خواه به معنای طبیعی باشد خواه به معنای الهی، منحصراً از آن ذات اقدس اله است. کارهای سنائی نظیر اینکه انسان گلی را به صورت یک پرنده در بیاورد، این تقریباً شبیه مجسمه سازی است، این خلقت نیست. و اگر خلقت گفته شد یک کار سنائی است نه کار طبیعی. به خلقت به این معنا به مسیح سلام الله علیه اسناد داده شد که از تخلق و من تینه کیعت تیره به ازنی یا به ازن الله. اما خلقت به معنای آفرینش خواه یک صورتی را به یه ماده افاضه کنند در سطح طبیعت و جمع، خواه یک نفس نباتی را به گیاه افاضه بکنند در سطح نباتات، خواه روح حیوانی را به حیوان افاضه بکنند در سطح حیوانات، و خواه روح انسانی را به انسان افاضه بکنند در سطح انسان، همه اینها منحصرا از آن ذات اقدس اله است و قرآن هرگز هیچ کدام از اینها را به غیر خدا اسناد نداد. و اگر در موردی خلقت به معنای حقیقیش به غیر خدا اسناد داده باشد، اسناد یافته باشد، خلقت به معنای حقیقی به کار رفته باشد که مجاز در کلمه نباشد، اسنادش به غیر خدا اسناد الی غیر ما هو الله است، یعنی مجاز عقلی است. پس یا مجاز در کلمه است اونجا که خلقت به معنای صنعت است، نظیر استخلق و من تینه که هیئت تیر، این مجسمه سازی خلقت نیست. یا مجاز در اسناد است، مثل اونجا که به تنفق و فیها فیکون و تیرن و ازن الله، این فیکونو یک کنی طلب می کند و کن همون امر الهی است که به صورت نفخ مسیح سلام الله علیه در آمده. پس یا مجازی در اسناد است یا مجازی در کلمه. اگر مجاز در اسناد شد یا مجاز در کلمه، بعد اون طایفه اولای از آیات که خلقت را منحصرا از ذات اقدس اله می داند که الله خالق و کل شیء به صورت فعل صفت مشبهه یا اسم فاعل، یا هل من خالق غیر الله که آمده است، یا خلق کل شیء فقدره، همه این گونه از موجب‌های کلیه به کلیتش باقی است، هیچ کدام تخصیص یا تقییدی نپیدا نکرد، نه هیچ مطلقی از این جهت مقید شد و نه هیچ عامی از این جهت مخصص شد، اینها به عموم اطلاقشون باقی است. قهرن تبارک الله و احسن الخالقینی که در سوره مبارک مؤمنون آمده، یا تدعون بعلا و تدرون احسن الخالقین که در سوره دیگر آمد، در این دو مورد که ذات اقدس اله به عنوان احسن الخالقین موصوف شده است، این احسن افعل تفضیل نیست بلکه افعل تعیین است. نه این چین که غیر خدا واقعا خالق است و خالقیتش هم به نحو حسن است، منتها ذات اقدس اله خالق است و خالقیتش به نحو احسن باشد. این چنین نیست. تنها خالق اوست و تنها کسی که کارش حسن و زیباست اوست که فرمود احسن کل شیء خلقه. پس اگر کسی خیال کند تبارک الله احسن الخالقین یا اتدعون بعلا و تدرون احسن الخالقین به این معناست که واقعا غیر از خدا خالقهای فراوانی داریم که خلقت به معنای حقیقی به کار رفته، یعنی مجاز در کلمه نیست، یا خلقت به معنای حقیقی هست و مجاز در اسنادم نباشد. یعنی واقعا غیر از خدا خالقی داریم، منتها و خالقینی هم داریم، منتها خدا احسن خالقین است. این با اون تحلیل قرآنی سازگار است. و نکته دیگر آن است که نه تنها در بحث طبیعت قرآن اشاره کرد، بلکه در باب گیاهان هم اشاره کرد. فرمود انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، که زرع مال خداست گرچه حرص مال بشر است. حرص یعنی شیار کردن و حبه را به دل خاک سپردن. این یک کار طبیعی است، در واقع تحریک است، فاعل طبیعی است به اصطلاح، نه فاعل الهی و نه آفرینش نیست. اون که می آفریند و حیات نباتی را به یک حبه جامد عطا می کند، اون خداست که این کار را می گویند زرع. انتم افرعیتم ما تحرثون، انتم تزرعون ام نحن الزارعون. حارس غیر از زارع است، اون که زمین را می شکافد. یک کار طبیعی و تحریک در حقیقت، و حبه را از انبار به دل خاک منتقل می کند، یک حرکت است نه آفرینش. این را خدا به غیر خدا اسناد داده است که فرمود شما حارسی. اما کسی که این جامد را زنده می کند که در حقیقت زر همانه است، این مخصوص ذات اقدس اله است. در باره آفرینش انسان ها هم به شرح زن فرمود هیچ پدری خیال نکند او خالق فرزند است. اون چه از پدر و از هر انسان دیگری ساخته است امنا است که نقل ما من موتن الى موتن آخر است. فرعیتون ما تمنون. اما اون که این نطفه را علقه می کند و علقه را مزغه می کند و مزغه را به صورت استخون در می آورد و استخون را به جامعه گوشت می پوشاند، که این آفرینش های طبیعی است، اینا را خدا به خود اسناد می دهد که خلقنا علقه نطفت علاقتن و خلقن مزغتن و خلقن مزغت علاقتن و خلقن مزغت کذاره. و اون که بالاتر از همه روح عطا می کند خداست که فموس و منشأ و خلقن آخر. پس اون چه که به پدر و مادر و مانند اون اسنان دارد امنا است، نه آفرینش. و اون چه که آفرینش است مال ذات اقدس اله است. این هم در این زد. میماند آفرینش حیواناتی که یا انسان‌هایی که در قرآن کریم ذات اقدس اله به غیر خود اسناد داد. این چند مورد است. یکی اون چرا که سامری پلید اون کار را کرده است که گوساله‌ای را به خیال خود به حرف در آورد، به بانگ در آورد. یکی هم جریان ناقه صالح است. یکی هم جریان عصای موسی کریم سلام الله علیه هست. یکی هم جریان ایلی هست و یکی هم جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه هست که مرغ‌های را بعد از کشتن دوباره زنده کرده است. این در حقیقت احیا و افاضه حیات جدید است و آفرینش است و احیا را ذات اقدس اله خلقت تازه می داند که بل هم فی لبس من خلق جدید. و جامعه تر از همه کار اسرافیل سلام الله علیه است که با نفخ صور همه مرده ها را زنده می کند، که این احیا خلق جدید است. آیا اینها آفرینشان حقیقت هم یا نه؟ آیا این آفرینش حقیقی و به غیر خدا اسناد دارد، این اسناد الی ماهوالله هست، یعنی واقعا اسناد حقیقی است، یا اسناد الی غیر ماهوالله هست و مجازی است. درباره این چند نمونه که ذکر شد، بعضی ها تخصصا خارج شدند و بعضی ها تخصصا خارج نشدند، منتها در اسناد ما باید تأمل بکنیم که آیا کار خداست یا کار این است. اون که تخصصا خارج از جریان گوساله سامری است، او واقعا حیاتی به گوساله نداد، گوساله را زنده نکرد. ظاهر قرآن کریم آن است که یک جسدی که بانگ برمی داشت اون را برای مردم بدن به بیرون آورد. اخرج لهم اجلن جسدن له خوارون، این کلمه جسد یه نقشی دارد، نفرمود اخرج لهم اجلن له خوار. خوار همون بانگ گاو است، مثل نحیل که بانگ حمار است و سهیل که بانگ فرس است و نطق که حرف انسان است. ناطق و ساحل و ناهق و خائر و اینها فصول این حیواناتند که از نفوس خاصی اینها حکایت میکنند. بر تقدیر میگویم بقر حیوان خائر و حمار حیوان ناهق و فرس حیوان ساحل و انسان حیوان ناطق. خب که هر کدام از اینها از نفوس خاصه حکایت میکنند. این که فرمود اخرج لهم اجلا جسدن له خوار، معلوم شد که اجلی نبود، گوساله حقیقی نبود که دارای بانگ باشد، جسدی بود که بانگ برمی آورد. این به صنعت برمی گردد نه به طبیعت، پس این تخصصا خارج است. جریان ناقه ساله سلام الله، اون حقیقتا حیات داشت و حیوان حقیقی بود، ولی قرآن کریم اون را به ساله اسناد نداد. فبود انا مرسل و ناقتل آیتن یا و آتینا سمودن ناقت مبصرتن، یعنی آیتن مبصرتن، یعنی یک آیه و علامت روشن. در نوع موارد قرآن کریم آفرینش این ناقه را به خود اسناد می دهد. این چنین نیست که صالح سلام الله علیه چیزی را آفریده باشد. اون وقت دعای مؤمن دای ولی و نبی و امام علیه السلام مستجاب است، یعنی زمینه را فراهم میکند که ذات اقدس اله یه حیاتی را به موجودی عطا بکند و اون ناقه را از دل کوه بیرون بیاورد. پس این کار مستقیما کار خدا بود، منتها در دست صالح سلام الله علیه ظهور کرد. نمونه دیگر کار موسی کریم بود در سوره شعرا خونده شد که الغا عصا فی هدایت ربان النبی، که اون آیه هم خونده شد، یعنی وجود مبارک موسی سلام الله علیه عصا را الغا کرد و این چوب به صورت یک حیوان در آمد. منتها کار موسی کریم نبود، کار ذات اقدس اله بود که خداوند فرمود سنوید و ها سیرت الاولا، ما این رو دوباره به حال اولی برمیگردانه به چوب میکنیم، یعنی ما این چوب را به صورت حیوان در آوردیم و ما دوباره این حیوان را به صورت اولی برمیگردانیم. این معجزه خدا در دست موسی کریم سلام الله ظهور کرد، نه اینکه واقعا موسی کریم آفریده باشد. و در جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه که چهار حیوان را کشت، بعد خداوند فرمود که سمت اهن یعتین فسر، یا تو اینها را بخوان، اینا دوباره زنده می شوند و با شتاب به طرف تو می آیند. در پایان همون آیه دارد که وعلا من الله عزیز و حکیم. البته اون در بحث معاد شناسی که انشاءالله بیاید روشن خواهد شد که این کار را وجود مبارک ابراهیم کرد، نه اینکه ابراهیم خلیل در این مسئله سؤالی کرده باشد که خدا چگونه مرده ها را زنده می کنیم. این برخلاف اون سوال اون دیگری است که مر علی قریتن که از خود خدا سوال میکرد که خدای چگونه اینها را زنده میکنی و مانند آن یا چگونه اینها زنده میشود. اون ها مشکلشون در این بود که مرده چگونه زنده میشود، ولی سوال ابراهیم خلیل سلام الله علیه در این نبود که مرده چگونه زنده میشود. همه اینها را خود ابراهیم خلیل استدلال کرده است در جریان و مهاجه با نمرود. خودش فرمود ربنا الذی یحیی و یمیت، احیا و اماتة را به عنوان حد وسط برهان وجود مبارک ابراهیم خلیل در مهاجه با نمرود بیان کرد. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، اونجا در مهاجه وجود مبارک ابراهیم فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، چنین پیامبری که قاطع است که خدا احیا و اماته دارد در استدلال هم به احیا و اماته خدا تمسک میکند، هرگز در باره این که خدا مرده را زنده میکند تردیدی ندارد که سوال بکند که عرب ارنی کیف توحی الموت. و خود این سوال هم به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه نشون میدهد که او در باره این که چگونه مرده زنده میشود یا خدا قادر است که مرده را زنده بکند این مشکلی ندارد. این میخواد خدا عرض کند که خدا یا به من نشون بده تو چگونه مرده را زنده میکنی که منم یاد بگیرم به اذن تو بکنم. این خیلی فرق است با مسئله یا موتا. نه رب ارنی کیف تحیی الموتا، چگونه مرده ها زنده میشود، نه رب ارنی کیف توحیی الموتا را، چجور تو مرده ها را زنده میکنی که به منم نشون بده منم بکنم. و خدا به اون نشون داد و همین کار را کرد. خب این کار به وسیله ابراهیم خلیل سلام الله علیه انجام شد، یعنی او احیا کرده است. و اما واضح‌تر از همه و بارزتر از همه همون جریان مسیح است. اگر در جریان مسیح مشکل حل شد، در جریان ابراهیم خلیل که به این وضوح و صراحت نیست و هم حل خواهد شد. در جریان مسیح ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله خلقت حقیقی را، نه خلقت مجازی را. خلقت مجازی همون بود که استخلق و منتینه که هیئت تهیره به اذنی یا به اذن الله، اون خلقت مجازی است که به صورت تیر در آوردن. خلقت حقیقی را یعنی اونجا که تنفخ و فیه و یکون و تیرن به اذن الله، این خلقت را وجود مبارک مسیح اسناد داده است. منتها دلیل بر این اسناد الی غیر ماه والله است و اسناد مجازی است این است که فرمود فتنفخ و فیها فتکون، یعنی تنفخ در اون هیئت تیر، فتکون و این هیئت تیر تیرن به اذن الله. این یکون و تکون و یک کنی هم طلب میکنن. اون خدایی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن یکون، این یکونو بدون اون کن نیست. این یکون یک کن طلب میکند. اون کن که فرمان الهی است به صورت نفخ مسیح در آمده است. لذا فرمود فتنفخ فیها به اذن، فتکون تیرن به اذنی. این به اذنی علی التنازع هم متعلق به تنفخ است و هم متعلق به یکونو، نه اینکه استقلال و فیکونو تیرن به اذنی. این چنین همون نفخی که حیات بخش است که خدا در باره خود اسناد داد، نفخ فیه من روحی یا نفخ نافیه من روحنا و مانند آن، همون نفخ در مسیح سلام الله علیه ظهور کرده است و مسیح سلام الله علیه به عنوان آیت حق و مظهر حق این کار را کرده است. قهرن جریان سوره مبارک انفال در باره مسیح کاملا صادق است، یعنی در جریان سوره انفال اگر خدا فرمود به ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، اینجا هم حقیقتا صادق است که گفته بشود و ما خلقت از خلقت ولیکن الله خلقه و ما نفخت از نفخت ولیکن الله نفخه. و این میشود آیت الهی و مظهر حق. اگر آیت شد و نشان شد معلوم میشود در کار خود مستقل نیست، چون اگر کار مسیح باشد که آیت برای خدا نیست، آیت یعنی نشانه. اگر ما دو موجود داشتیم، یکی الف و دیگری با، الف یک کار را انجام داد، اون کار آیت الف است نه آیت با. اگر با سخن گفت، گفت کار الف آیت من است، معلوم می شود که قدرت با در الف ظهور کرده است و الف جز مظهر بودن چیز دیگری نخواهد بود. این چی نیست که الف هم موجود باشد، با هم موجود باشد، ولی کار الف آیت باشد برای با. اینطور است در نوع این موارد خدا تعبیر با آیت کرده است. چون تعبیر با آیت کرده است، معلوم می شود که کار حقیقتا از آن خداست و این انسان کامل مظهر و مجلای اون کار هست. حالا این آیات مبارکه خونده بشه در به ترتیب. حالا این سوره ها می خونیم. جریان هست ابراهیم نه با ترتیب اونطور که بحث شد، نظم طبیعی را که بخواد تنظیم بفرمایی تغییر همون طور است که عرض شد. ولی برای سهولت در خوندن در ذر آیات اول از سوره مبارکه می خونیم. در سوره مبارکه بقره آیه 260 جریانی هست که به ازبال ابراهیم رب ارنی کیفه توحی الموتا. سخن در این نیست که اینها چگونه زنده می شوند، یا سخن در این نیست که خدا زنده می تواند زنده بکنند، نه یا نه، سخن در این نیست که چجوری خدا مرده ها را زنده می کند. مثل یک شاگردی که از استادش می پرسد شما چگونه دارو می سازید، او هم دستور می دهد که چند گرم از این و چند گرم از اون و چند گرم از این رو میگیره و در شرایط خاص میکوبی و ممزوج میکنی و مخلوط میکنی و ممزوج میکنی و بعد یه مایه دیگه روش میریزی و بعد به صورت کار در میآید. و این کار رو هم کرده، نه اینکه صرف این که یاد داده باشد اونطوری که المنا خیال میکند که این کار را مثلا خدای به یاد من ابراهیم خلیل داد، اما شده یا نشده و منکر است که هم چیز شده و همون تفکر باطلی که دارد یه همین چیزی واقع نشده. ولی حق این است که واقع شده و وجود بارکه ابراهیم یاد گرفت این کار را انجام داده. در سوره بارکه اعراف جریان ناقه هم مطرح است و اسناد حیات به ذات غیر ذات اله هم به این سبب آمده. حصر آفرینش که الله خالق و کل شیء که به صورت صفت مشبه است در حقیقت، یا خلق کل شیء فقدره که به صورت فعل ماضی است، اون حصر در سوره مبارکه اعراف آیه 54 به این صورت آمده است. اعراف آیه 54 است که الا له الخلق و الامر. این اهمیت مطلب ایجاب کرد که کلمه علا در صدر این جمله ذکر شود. تقدیم خبر بر مبتدای معرف به الف و لام مفید هست است. علا له الخلق و الامر. پس خلق بالقول المطلق منحصر مال خداست. که این آیه سوره مبارکه اعراف جز همون طایفه اولای بحث‌های گذشته است که یه طایفه از آیات قرآن دلالت دارد بر حصر خالقیت در باره ذات رسول. باز در همون سوره مبارکه اعراف در جریان ناقه صالح آیه 73 فرمود و الى ثمود اخاهم قال حنقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. نه ناقتی، ناقة الله است و آیه است، نه آیتی بلکه آیت الله است. همون است که فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها. خب اگه ناقه را صالح خلق کرده باشد، این دیگه ناقة صالح است و آیت صالح است، نه ناقت الله و آیت الله. باز در همون سوره مبارکه اعراف در جریان سامری آیه 148 به این صورت است و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم اجلن جسدن له خوار. پس جریان سامری تخصصا از بحث بیرون است. او واقعا گوساله ای را احیا نکرده است. اجلن له خوار نیست، اجلن جسدن له خوار هست. در سوره مبارکه اسراء جریان ناقه صالح را به این صورت ذکر میکند. آیه 59 سوره مبارکه اسراء این است که و آتینا تمودن ناقته مبصرتن، که این مبصرتن وصف است برای موصوف محذوف، یعنی و آتینا تموده که مفعول اول است، ان ناقته که دوم است، آیتن مبصرتن که مبصره صفت است برای آیه که محذوف است. پس خدا ذات اقدس اله این ناقه را به صالح عطا کرده است و آفرید، نه اینکه صالح آفریده باشد. که این که باز در جریان اجل سامری سوره مبارکه طه آیه 88 این است که فاخرج لهم اجلن جسدن له خوار. پس چه در سوره اعراف چه در سوره طه، هر جا سخن جریان سامری است، سخن در این نیست که او اجل یعنی گوساله ای را آورده است که دارای بانگ و صوت بود، بلکه جسدی آورد که دارای صوت. اصرار قرآن کریم در هر دو بخش که هر جا سخن از گوساله سامری است به عنوان جسدن له خوار یاد می کند، معلوم شد او حقیقتا حیاتی ندارد و از بحث تخصصا خارج است. خب و در سوره مبارکه قمر از جریان ناقه صالح که یاد می کند می فرماید به این که ما ناقه را به او ارسال کردیم، برای او فرستادیم. آیه 27 سوره قمر است که انا مرسل و ناقته فتنه لهم، که یه آزمایشی بود در حقیقت. پس مهمترین محور در این بحث ها تابلی تخصصا از بحث خارج شد، جریان ناقه صالح بود که بعدش این است، جریان عصای موسی بود که در بحث های قبل خونده شد، از سوره شعرا دارد که به موارد دیگر که خداوند فرمود عصا را القا بکن و این عصا فهدای صعبان و مبین شد و خلقت این را خدا هرگز به موسی کلیم اسناد نداد. و در جریان ابراهیم خلیل که ظاهرش این از او احیا کرد و جامع تر از همه و کامل تر از همه، جریان اسرافیل سلام الله علیه هست که نفخ فی الصور فاذا هم من اجداس الى ربهم ینسلون، که اون حیات عمومی است، اون هم باز به اذن الله هست. و جریان مسیح گرچه به جامعیت کار اسرافیل سلام الله علیه نیست، ولی واضح ترین آیه و روشن ترین آیه برای مورد سؤال یا توهم نقض همین جریان مسیح سلام الله علیه است، که در چه در سوره آل عمران و چه در سوره مائده خلقت یک حیوان را یعنی حیات بخشی را ذات اقدس اله به مسیح اسناد داد. و در همون دو سوره، چه سوره آل عمران و چه سوره مائده، شواهد فراوانی بود که اینها آیت حقن و به اذن حقن. وقتی این چنین شد، اسناد خالقیت به مسیح میشه اسناد مجازی. وقتی اسناد مجازی شد، وقتی این آیه مبارکه سوره مبارکه مؤمنون، یعنی آیه 14 سوره مؤمنون که داره تواف تبارک الله و احسن الخالقین، وقتی این احسن افعال تعیین خواهد بود نه افعال تفصیل. و این و همچنین اون آیه که داره اتد اون بعلن و تذرون احسن الخالقین، این عرض شد که یه بحث تفسیری نیست یا بحث تفسیر موضوعی نیست، این تقریبا جزء قواعد تفسیری است. در هر علمی قاعده‌ای دارد حالا قواعد نحوی دارن، قواعد فقهی دارن، قواعد عقلی، کلامی، فلسفی دارن، این هم قواعد تفسیری است. حالا بخواست خدا در فصول بعدی کاملا برای شما روشن می شود که چجوری کلید بحث زده خواهد شد. باید ما از این آیات در قرآن کریم کم نداریم. او خیر الرازقین است، او خیر الحافظین است، او خیر الماکرین است. به همه این بحث ها که رسیدیم باید راه حل روشن می شود. این چی نیست که واقعا حفظ به معنای حقیقی باشد، یک اسناد حفظ به غیر خدا هم حقیقی باشد، واقعا و حقیقتا غیر از خدا حافظ داریم، منتها خدا خیر الحافظین است یا فالله خیر الحافظن رو برهم را. مسئله رزق هم همچین است که واقعا ما غیر از خدا رازقی داریم که رزق معنای حقیقی است که مجاز در کلمه نباشد و اسناد رزق هم اسناد الى غیر ماه و له نباشد و حقیقت باشد، یعنی واقعا غیر از خدا رازق است، اون خدا خیر رازقین است.
الحمدلله.